سپاسگزارم در این برنامه دعوت کردم از آقای محمد حسین آصفری، نماینده محترم مردم عراق، خنداق و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، که اینجا بهشون سلام میکنم. حلول ماه مبارک رمضان رو هم به ایشون تبریک میگم و طاعات و عبادتشون رو آرزو میکنم که قبول درگاه حق باشه.
جناب مصطفی صدر، بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات را در این
خیلی متشکرم از شما.
مبارک رمضان دارم.
زنده باشین. آیا صفری، شما در 4 سال گذشته نماینده مردم عراق بودید در مجلس شورای اسلامی. قبل از اینکه وارد مجلس بشین، تصورتون از مجلس شورای اسلامی چه بود و بعد از اینکه وارد مجلس شدید و در پایان دوره 4 ساله، چقدر اون تصوری که در ابتدا داشتین با اون چیزی که دیدین همخون بود و تونسته بود نظر شما رو جلب بکنه؟
خب من نگاهم همین بود که الحمدلله تونستیم بخشی از موارد و مسائل رو دنبال کنیم که بتوانیم قوانین خوبی در کشور تصویب بشه برای راهگشایی مسائل مردم، ریل گذاری درستی برای دولت انجام بشه، کمک به دولت بشه، در بعد نظارتی اقداماتی انجام بشه که قوانینی که تصویب شده اگر اینکه اجرا نمیشه علت اجراشا بررسی و پیگیر بشیم، با نظارتی که انجام میگیره جلوی راهکارهای نفوذ فسادها و راندهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیر و ذالک گرفته بشه، بتوانیم قوانین را در مجلس تصویب بکنیم که راهگشای مسائل کشور چه در بعد سیاست داخلی خارجی و مسائل کلان اقتصادی، بهداشت و درمان، آموزش، اجتماعی و مسائل مختلف باشه که الحمدلله این گونه بخشی شد. البته خب خیلی قوانین دیگه هم علاقمند بودیم تصویب بشه، ولی به دلیل اینکه ممکنه یه قانونی خیلی هم خوب باشه، پیشنهاد قانونی، ولی با یک رأی کم تصویب نشه و برعکس هم باشه، یه قانونی خیلی بد باشه ولی با یک رأی اضافه تصویب بشه، که این تلخ و شیرینی ها هم ما متاسفانه در مجلس داشت.
درسته. آیا صفری، شاید موقعی که رفتین مجلس انتظار اینو داشتین یا یک سیاستی رو دنبال می‌کردین برای اینکه یک قانون خاصی رو هم دنبال بکنید تا مردمی که در حوزه انتخابی شما هستن، که اصولاً یک استان صنعتی هم هست، بتونن از اون قانون نهایت بهره رو ببرن و بتونن کمک بکنه به اینکه زندگی بهتری رو داشته باشن، تونستین اون قوانینی که توی ذهن خودتون داشتین رو در مجلس طرح بکنین و اون رو در نهایت به تصویب نمایندگان محترم مجلس برسونین؟
البته خب قوانین اهمیتش به این هستش که جامعیت داشته باشه. ما قوانین جزیره‌ای نباید خیلی تصویب بکنیم، قانونی تصویب کنیم که به درد اکثریت جامعه و همه کشور بخوره. من وقتی وارد مجلس میشم دیگه نماینده یک شهر و یک استان نیستم، نماینده عموم مردم هستم. اما در این داستان بله، ما با توجه شهر ما صنعتی هستش، تلاش کردیم که حداقل این مالیات هایی که برای تولید کننده های ما هستش کاهش بدیم، که الحمدلله اینو در دو سال آخر توانستیم با آوردنش در بودجه 401 و 402 7% نرخ مالیات ارزم بزرگتون که تولید کنندگان را کاهش بدیم، که گام بسیار مؤثر و خوبی بودش با توجه به جوان بودن منطقه و جمعیتی که هستش و دغدغه‌هایی که سربازان وظیفه ما دارن. تلاش کردیم که حقوق سربازان وظیفه‌مون رو افزایش بدیم، که این برای کل کشور بود، الحمدلله توانستیم اجرایی و عملیاتی بشه. پیگیری‌های انجام دادیم برای پروژه‌های عمدانی که در استانمون بود، مثل بیمارستان 500 تخت خوابی ولیعصر عراق که متأسفانه 15 سال از تایم اطلاع دارید نیمه کاره بودش، ولی با پیگیری‌هایی که انجام دادن، با رایزنی‌هایی که داشتیم، با اعتباری که در تلفیق بودجه براش من لحاظ کردم، توانستم امروز بیمارستان را به مرز افتتاح برسونیم و مجهزترین بیمارستان کشور میتونه باشه، که انشاءالله با سفر ریاست محترم جمهور بایستی مورد بهره برداری و افتتاح قرار بگیره. تلاش کردیم برای کاهش آلودگی هوا و ملزم کردن وزارت نفت برای استفاده از سوخت گاز، که در بعضی از فصول توانستم این کار انجام بشه، ولی متاسفانه به دلیل مشکلات بخصوصا تو این ایام به دلیل خرابکاری‌ها که در خطوط گاز بود، مجددا سوخت مازوت استفاده شدش. اقدامات خوبی رو الحمدلله تو حوزه‌های مختلف، همین که اتاقمون به روی مردم باز بوده و پاسخگوی مطالبات مردم، با مردم نشستیم در زلاش رو میشنیدیم و بعضی‌هاش که نیاز به قانون بود اونا را در مجلس به عنوان قانون رسه بحث قانون جذب معلمین مهر امین بودش، مثل موضوع تعالی جمعیت و خانواده بودش، کمک برای ازدواج و کمک برای فرزند آوری، مثل عرضم بزرگتون بحث بهداشت و درمان و افزایش خدمات برای و تقویت پایه بیمه های پایه تأمین اجتماعی، موضوع مهمی که من از ابتدا دنبالش بودم بازنشستگی بودش. با توجه به اینکه حقوق بازنشستگان مکفی نبود و جوابگو زندگیشون نبود، لذا این را توانستم با پیگیری هایی که انجام دادیم و با رضایت که از نماندگان محترم گرفتیم، این متناسب سازی را در برنامه هفتم به تصویب برسونیم که کار بسیار بزرگ و ارزشمندی و کمکی برای بازنشستگانمون هستش که دولت مجرم هستش. در به 3 سال حقوق بازنشستگان را 90% حقوق شاغلین برسونه، این کار بسیار بزرگ و ارزشمندی بودش که تصویب شدش. بحث سوداگری چک و ارز و سکه و غیر و زالک بودش و فرار مالیاتی که در این حوزه ما متاسفانه شاهده شدیم. ما امروز یک مغازه جز یا یک کارمند جز باید مالیاتش را بده، ولی شغلهایی را داریم که درآمدهای چند صد میلیاردی یا 1000 میلیاردی در طول سال دارن، اینا آزاد به پرداخت مالیات نبودن که دولت را ملزم کردیم نسبت به شناسایی اونها، شناسایی فراریان مالیاتی اقدام بکنه که البته بخشش انجام شده، بخشش حتما دولت موظف هستش انجام بده. اینها از جمله مواردی بودش. حالا
خیلی کوتاه گفتین اما تیتفار گفتیم و همین که هر کدوم از این مواردی که داشتین اشاره می‌کردین به نوعی هم ما یادمون اومد و همین که شنوندگان ما متوجه شدن که شما در مورد چه موضوعات و چه مباحثی دارین صحبت می‌کنین و مدل هستم که آنچه که اشاره کردین جنبه اجرایی هم پیدا بکنه و مردم حلاوت و شیرینی آنچه که شما اشاره کردین رو در زندگی خودشون جاری و ساری بدونن و احساس بکنن. اما با وجود همه مواردی که شما اشاره کردین، نکاتی هم بوده که مجلس خیلی موفق نبوده نسبت به اینکه اون رو دنبال بکنه و سرانجام نهاییش برسونه. از شما نقطه ضعف و چالشی که مجلس در این دوره داشت چه بود و توصیه شما برای اینکه این مشکل برای دوره آینده اتفاق نیفته به نمایندگان آینده چه خواهد بود؟
من اعتقاد دارم مجلس بایستی بیشتر دغدغه‌های مردم را دنبال بکنه و اینکه صرفاً با نگاه کنیم ببینیم که حالا شرایط و وضعیت چطور هستش و بعضاً تساهل و تسامو داشته راجون دو بعضی از قوانین آسیب می‌رسونن مجلس. ما امروز باید ببینیم، بالاخره امروز من نماینده مردم در مجلس هستم، دغدغه مردم امروز در مسائل مختلف چی هستش. حالا در بعضی از حوزه اگر دولت توانشو نداره، این دلیل نخواهد شدش که من دیگه ساکت بشینم و دنبال نکنم. باید تلاش کنیم توان دولت را بالاتر ببریم. مثلا یک موضوع بحث افزایش سن بازنشستگی بودش که واقعا یکی از قوانینی که بسیار ما را ناراحت کردش همین بودش. ما به دلیل اینکه حالا میگفتن صندوق‌های بازنشستگی در مرز ورشکستگی هستن و ما بیایم سن بازنشستگی را بالا بریم، یک جمله قوانینی بودش که واقعا نبایستی تصویب میشدش و ما هرچه مقاومت کردیم جلوش ایستادیم، ولی متاسفانه این اتفاق صورت نگرفتش و بایستی این کار انجام میگیره. یا در حوزه نظارت، خب ما اقدامات خوبی را در بحث نظارت مثل تحقیق و تفحص، مثل سوال، مثل تذکر، غیر و ذالک انجام داریم. موضوعاتی مثل تحقیق و تفحص از اتاق صنایع و معادن و بازرگانی، تحقیق و تفحص از پتروشیمی های کشور، تحقیق و تفحص از بانک های کشور، اینکه چرا بانک ها بعضن وام های خود به مردم نمیدن اما وام های
خب آیا سفری اینه که میفرمایین درست دا، ولی همین بحث نظارتی که شما میفرمایین یه چالشی است که در تمام دوره های گذشته مجلس هم ما باش درگیر بودیم اما تغییری در سازوکارهای نظارتی مجلس هم اتفاق نیفتاد. میتونم بگم که پیشنهاد شما به دوره آینده این هستش که در سازوکارهای نظارتی مجلس هم یک بازنگری بشه و یک قانونگذاری جدیدی بشه که مجلس بتونه پاسخگویی بیشتری رو از دستگاه‌هایی که قانون اجرا نمی‌کنن داشته باشه.
بله واقعیت همینه. اولا خب بایستی واقعا در تحقیق و تفحص ها، در نظارت ها، در سوال کردن ها لابی ها رو کنار بگذاریم. مثلا ما در یک زمانی اگر می‌بینیم امروز فلان وزیر، حالا چه دولت قبل، چه دولت فعلی، چه دولت های آینده، نیاز به استیضاح داره، نبایستی اینجا دیگه لابی جای خودش رو به نظارت بده و به دلیل اینکه حالا فلان وزیر به منطقه من و انتخابی من فلان کمک را کرده، من اون امضای خودم را برای استیضاح فلان وزیر پس بگیرم. این دودش به چشم مردم میره، عموم مردم میره. این که من میگم نباید در قانون گذاری نگاه جزیره‌ای باشه باید به این دلیل باشه، بایستی بعد نظارتی رو مجلس دوازدهم توجه بیشتری بهش بکنه، اینکه پاسخگو بکنه مسئولین سازمان‌ها رو. ببینید الان مثلا در بودجه کشور بیش از 50% بودجه کشور اصلا مجلس اطلاع نداره، بودجه که در اختیار شرکت‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، نهادهای خصوصی.
آیا سفری اینا خیلی مهمه که دارین اشاره میکنین، ولی من دو تا سوال خیلی کوتاه میخوام بپرسم، دو تا پاسخ خیلی کوتاه به ما بدین چون زمانم تمام شده. عرضم به حضور شما که شده سوالی رو بخواین از نماینده ای از وزیری بپرسین که بخواد منجر به استیضاحش بشه اما نپرسیده باشین و الان حسادتشو بخورین که آقا چرا این سوالو نپرسیدن و این اتفاق رخ نداده؟
نه خیر، من تمام موارد و سوالاتی بوده را دنبال کردم، اما بعضی از حوزه‌ها بوده که مثلا من خودم طراح استیضاح فلان وزیر بودم ولی تا مرز 40 امضا رفته، ولی شب استیضاح امضا از حق نصاب
پیروان همون لابیه ها و مباحث اینطوری.
بله، به دلیل همون لابیه از این جهت من ناراحت هستم که چرا این اتفاق افتاد، در حالی که امروز هم اگر میگم دو روز هم اگر وقت هستش بعضی از حوزه ها رو باید مجلس به طور جد ورود کنه. البته واقعا باید دولت رو مجلس حمایت بکنه، بالاخره امروز دولت امید برای مردم آقای رئیسی ایجاد کرده و مجلس باید کمک کنه که دولت به اون اهداف و برنامه خودش برسه. مون تا بعضی از این موارد لازم هستش واقعا یک وزیری حتی مثلا توبیخ بشه، این خودش میتونه کمک دولت
کنه. سوال دوم هم بپرسم و شما کوتاه پاسخ بدین.
بفرمایید.
خواهش میکنم، بعد از دوره نمایندگیتون که خرداد ماه هست کجا تشریف میبرین، چه پستی رو خواهید داشت؟
ما که نیرو دولت هستیم، هر جا که دولت تصمیم میگه در خدمتیم، نباشم که در دانشگاه مشغول درس و تدریس.
انشالله که سلامت باشین. امیدوار هستیم که نمایندگانی که نمایندگان ادوار میشن به نمایندگان دوره آینده مجلس شورای اسلامی هم کمک بدن تا بتونن در کنار تجربه‌ای که نمایندگان گذشته در دوره ادوار داشتن، در کنار نمایندگانی که حالا حضور پیدا میکنن، یک تشریک مساعی بکنن و به نوعی که خود شما اشاره کردین همه جانبه به یک موضوع نگاه بکنن و قانونی رو به تصویب برسونن که اون قانون منافع همه مردم ایران رو بتونه به صورت کامل تضمین بکنه. آقای آصفی اگر نکته‌ای در پایان دارین من از شما سپاسگزاری میکنم، در غیر این صورت از حضورتون خداحافظی میکنم.
ان شاء الله موفق باشید. شب شما بخیر.
شب شما بخیر. خداحافظ.
اجرای دقیق این اونی که مجلس مصوب کرده از شما درخواست داریم.
دولت رو مکلف بکنید.
این که اطلاعات شما هنوز ناقص است.
ما که مطالبه میکنیم، ما که تعارف با کسی هم نداریم.
حمیدرضا بوجاریان عزیز ممنون است و
خیلی متشکرم از شما.
صحن ملت رو شنیدیم از جنت آباد رادیو تهران. ساعتم 19:43 است و ما تا حوالی 8 شب در کنار شما هستیم. اما راجع به برکت پول صحبت کردیم، با آقای بهاری هم گپ زدیم، یه فاصله ای افتاد با توجه به بخش‌ها و گفتگوهایی که داشتیم، می‌خوایم ادامه بدیم، ولی من چون خیلی حرف زده بودم الان میخوام اجازه بدم که آقای بهاری بیشتر گپ بزنن. البته که من هر جا احساس کنم که اعتراض دارم آقای بهاری میدونن که من اعتراضم رو ابلاغ میکنم به ایشون و ایشون هم با سعه صدر پاسخ میدند. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد عرض سلام محضر شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات. راجع به برکت داشتیم عرض میکردیم و فرمایش از اتالی که آیا اون کسانی که مردم رو دعوت به مسائل مربوط به اخلاق این چنینی میکنن خودشون عاملن؟ هر چقدر انسان ها عامل باشن آثارشون رو خودشون میبینن، فرقی نمیکنه که این دعوت کننده به امر خیر یک طلبه باشه، یک بازاری باشه، یک هنرپیشه باشه، یک نمیدونم براتون بگم رفتگر کنار خیابون باشه، هر کسی که شما در نظر بگیرید، هر کسی اگر عامل شد قطعاً و قطعاً اثر عملش رو میبینه. و این نکته رو من چون الان زیاد فرصتی هم نداریم این نکته عرض بکنم، معنای برکت تو زندگی اینه، برکت به معنای پایداری خیر الهی در چیزی و رشد و افزایش اون هست و درخواستی است که هر انسان مؤمن از خدا داره. شما در دعاها دارید مثلا از خدا میخواید که برکتن فر رزق، در رزق من به من برکت بده، برکتن فل عمر، تو عمر به من برکت بده. مثلا خواجه نصیرالدین طوسی خدا عمر با برکتی بهش داد از بعد عرض عمرش، نه طول عمرش، چون بعضی طول عمر دارن عرض عمر ندارن.
بله.
ایشون عرض عمرش جالبه، میدونید روز مهندس به نام ایشونه دیگه، در حالی که ایشون یک فقیه جامع الشرائط و مجتهد و مرجع تقلید زمان خودش بود، رئیس قوه قضاییه هلاکوخان بود، امام جمعه بغداد بود، بنیانگذار رصدخانه مراقه بود و اون علوم عجیب و غریب ایشون توی بحث هندسه و تو ریاضی و نظرات بسیار پیچیدش تو علوم هیئت زبان زد هست. با همه این مشغله هایی که داشت، با قضاوت هایی که داشت، با کارهایی که انجام میداد، آقای بوجاری، آقای بوجاریان عزیزم اینجا نشسته.
بله.
حالا چون
استفاده
میکنم ایشون رو هم مورد خطاب قرار دادیم، آقای مجنونی، آقای بوجاریان، جالبه آقای خواجه نصیرالدین طوسی روزانه این همه مشغله کاری داشته، هر شب 10 جز قرآن میخونده. آثار اون قرآن خوندن اینجا خودشون داره نشون میده. این که میگه قرآن، خود قرآن میگه منو تلاوت کنید، نمیگه بخونید. به پیغمبر همین فرماد که یتلو علیهم، این قرآن رو بر مردم تلاوت کن. معنی تلاوت چیه؟ بخواند، بفهمد، عمل بکند. بعضیا میخونن، بعضیا میخونن میفهمن، بعضیا میخونن میفهمن و عمل میکنن. خب معلومه سختم هست. اینی هم که آیه رو که خوندم از سوره مبارکه اعراف آیه 96، پروردگار عالم میفرماد اونایی که ایمان داشته باشن و تقوا پیشه کنن، تقوا رو با هم دیگه ترجمه کردیم 2-3 روز قبل،
بله،
اون تقوا رو رعایت بکنن، خدا میفرماد من همه درهای برکات آسمان و زمین رو به روشون وا میکنم. خب برکات آسمان و زمین به رود وا بشه یعنی چی؟ یعنی درخت میوه زندگی تو آفت نمیگیرد، میوه ای که اون درخت داد زایع نمیشه، خراب نمیشه، نمیفته. ما یکی از علائم آخر الزمان رو داریم که اینه که در آخر الزمان موقعی که حضرت حجت ارواح نافدا ظهور که میکنه، زمین برکت خودش رو عیان میکنه. بعد میفرماد میوه های درخت از این سال به سال بعد رو درخت میمونه، خراب نمیشه، رو زمین نمیفته. چشمه های جوشان زمین میجوشن، آفات و بلاها از زمین ریشه میکنن. اینجا داره بیان میکنه مردم، برکت اول ایمان و تقواست، دوم استغفار و توبه است، سوم انفاق و صدقه است، چهارم سحرخیزیه. پیغمبر اکرم فرمود آدمایی که سحرخیزن و نماز صبحشون اول وقت میخونن، اینها رزق و روزی بسیار خوب پربرکتی رو خدا بهشون ارزانی میکنه. یه سفارش ماه رمضانی هم داریم، فرمود ماه رمضان و غیر ماه رمضان صله رحم هر کی انجام میده، قطعا و قطعا بدونه که خداوند منان روزی زندگیشو زیاد میکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه به کمیل میگه که یا کمیل، البرکت فی المال من آت الزکا و واصل مؤمنین و وصل الاقربین. میفرماد که بدون کمیل، برکت در مال یکیش پرداخت زکاته، دوم مواسات با برادران مؤمنه، و سوم اون صله رحم با بستگان و فامیل. و جالبه احترام به بزرگترها رزق رو زیاد میکنه، ازدواج رزق رو زیاد میکنه. حالا میگن آقا آی نیست، سخته، هر طوری که با این مسئله روبرو بشی همونطوری باهات روبرو میشه. خدا قول داده، خدا قول داده در این مسائل کمک کنه. عرض اولم این بود، اگر اعتماد به خدا داری بسم الله. بعد فرمود شکر نعمت، شکر نعمت چیه؟ فرمود که لئن شکرتم لأزیدنکم، شکران نعمت نعمت شما رو فزونی میبخش. اما اگر کسی کفران نعمت کنه چیه؟ میفرماد و عذابی شدید، عذاب من شدیده. عذابش چیه؟ این که از انسان رو برمیگردونه، لازم نیست که بلا بفرسته. که ببینید من داشتم آقای بوجاریان بیرون استادیو صحبت میکردم، نگران بودم برای این بارش روز سه‌شنبه‌ای که داره میاد. در دعای کمیل امیرالمومنین سلام الله علیه فرماد اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم و تنزل النقم و تنزل البلا، دو سه تا پشت سر هم داریم. تغییر النعم چیه؟ نعمت ها عوض میشن. یعنی چی؟ نعمت به موقع که نیاد، دیر بیاد. تنزل النقم چیه؟ میفرماد بناس بارون بباره، تبدیل به تگرگ بشه. بناس بارون ظرف یک سال برای تو اون بارون بباره، ظرف 30 ساعت بباره. چه اتفاقی رخ میده؟ سیل را میفته، آسیب میزنه. ببینید بارش وسط تابستان ممکنه خیلی ها رو آسیب بهشون بده، کشاورزا آسیب ببینن. چرا آسیب ببینن؟ دلایل متعدد داره. میفرماد که بدونید اگر شما شکر نعمت کردید، خدا نعمتتون زیادی میبخشه بهتون، اما اگر کفران نعمت کردید، چوبشو خودتون میخورید. اون موقع از عوامل بیبرکتی میفرماد یکیش موسیقیه. ما الان تو دنیای موسیقی واقعا گرفتاریم، خیلی حرف راجبش هست، چی حلاله چی حرامه، قماره. ما الان سایت های شرط بندی قمار، نمیدونم قمار تو فوتبال، قمار توی فلان، قمار توی بهمان کمه. خب قمار قماره دیگه. ما تا چند سال قبل نداشتیم، اما متاسفانه و صد متاسفانه الان تست الکل میگیرن از بعضی از رانندگانی که شبها و غیر شبها دارن توی جاده ها و داخل شهر دارن ویراج میدن. خب شرابخواری. بعد جالبه پیغمبر اکرم میفرماد یکی از دلایل بی برکتی تو زندگی ها نبودن بچه است. فرماد اونایی که فرزند ندارند قطعاً و قطعاً گرفتار بی برکتی میشن. در نهج الفصاحه صفحه 374 روایت رو پیغمبر اکرم میفرماد خونه ای که توش بچه نیست، برکت هم توش نیست. و بعد میفرماد مهجور ماندن قرآن. این نکته مهمیه. شما الان چقدر اون عرض کردیم شاید قرآن میخونن تو مساجد، شما الان یه صفحه قرآن هر شب میخونن، چقدر عمل میشه بهش، چقدر قرآن فهمیده میشه، چقدر بازار من و شما از ربا دوره امروز، چقدر کاسب من انصاف داره. ببینید اینا همه مسائلی است که کنار همه.
آقای بهاری من
اعتراضتون رو مطرح
کنم. اعتراض دارم. بله من یه پدر و مادری دارم و خیلی از شنونده هم پدر مادری دارن که اونا پدر و مادرانی داشتن که از 24 ساعت شبانه روز 30 ساعتش رو خدا رو شکر میگفتن.
بله.
و میکنند. و خیلی آدم های دیگر هم دیدیم در اطرافمون در جامعهمون که نه تنها خدا رو شکر نمیکنند، بلکه روزگار خلق خدا رو هم سیاه کردن. پولی هم به دست میارن، پول کمی هم به دست نمیارن، از راه های غیر انسانی. من مثلا نمونه بارزش همین چند سال پیش که کرونا وارد شد هممون دیدیم دیگه، چه آدمای سودجویی پیدا شدن، چه کارهایی کردن. در حوزه دارو آدمایی هستن که چجوری میتونن با جون آدمیزاد اینجوری بازی بکنن. دارو
پول گرفتن، داروی قلابی دادن،
داروی قلابی، داروی تاریخ گذشته رو اومدن تاریخش رو عوض کردن. ببین حالا سوال مردم اینه، آقا این آیه بهاری اینا خیلی راحت اون پولو میخورن یا آبم روش، هیچ اتفاقی هم براشون نمیفته، ولی ما گرفتاریم.
فکر میکنید تعقیبش بکنید، یه سوژه رو دنبالش برید، ببینید چطوری چوب خورده، از کجا شروع کرده، کجا افتاده زمین. ببینید مسئله این که اگر همه رو شما به مال دنیا بخواید نگاه کنید، شاید کسی انبوه ثروت هم جمع میکنه، میلیارد ها میلیارد هم جمع میکنه، اما یه دفعه یه بلایی سراغش میاد، حاضر تمام اون چیزی که به دست آورده رو بده، اما اون چیزی که از دست داده از دست نداده باشه. شخص میلیارد ها میلیارد ثروت داره، حاضر همه ثروتشو بده، همسرش که دنیا رفته برگرده. یکی از ببینید مسئله اینجاست، یکی از عوامل بی برکتی همینه. عمر کوتاه میشه، خدا عمر این آدم‌ها رو قیچی میکنه. یکی از عوامل بی برکتی موقعی که، یعنی از آثار سوءش، نه از عواملش، از آثار سوءش که تو جامعه رخ میده، مرگ‌های میگیم که عجل معلقیه که در قرآن کریم هم بهش اشاره شده، با عجلهای، یعنی با مرگ مفاجات از دنیا میرند. خب اینها هست، تازه این اول بدبختیشونه. تازه اصل ماجرا خداوند منان اون عالم آخرتی که به او رسیدگی میکنه. این آدم ها آدم هایی هن. همین که داخل قبر قرار میگیرن، در سوره مارکه مؤمنونه، همین که میذارنش تو قبر صداش در میاد رب برجعونی، خدا منو برگردون. خدا میگه برای چی برگردونم؟ این همه تو قرآن گفتم، این ور گفتم، اون ور گفتم، رسولان من، مجموعه کسانی که فریاد زدن سخنان من رو شنیدی، همه رو به استهزا گرفتی، الان برات گردونم. بعد میفرماد کلا، هرگز برگشت تو کار نیست. اما یه عبارتی اینجا هست در کل قرآن کریم، این کلمه یه بار اومده، متاسفانه برای انسان هم به کار برده شده، برای همون اشرف مخلوقات. عرب سگ که بهش حمله میکنه میگه اخسع، یعنی چخه. خدا یک جا تو قرآن گفته اخسعو، چخه، برید گم شید، اونم به آدم گفته. همین جوریه که میفرماد دیگه افسارشو میذارم رو کولش، میگم آقا برو گم شو، تو از دایره بندگی من خودت خارج کردی. اون موقع اینها روز خوشی نمیبینن. این که بعضی مواقع بعضی اعتراض میکنن که آقا طرف یه گناه کرده، یه دقیقه گناه کرده، چرا تو آخرت مثلا 6 ماه عذاب میبینه، یک سال عذاب میبینه، عذاب پشت سر عذاب میبینه؟ دلیلش اینه، این 6 ماه به کیا ظلم کرده؟ به چند میلیون نفر ظلم کرده؟ این چوبشو میخوره.
بله
قطعا و قطعا این چوب چوبیست که میگن چوب خداست دیگه. چی نداره؟
صدا نداره،
دوا هم نداره، تنها صدا نیست.
من میگم که نمیدونم، وقت اونم تموم شده. من
همیشه همینه،
میگم که کاش نمیدونم، کاش نشون میده این دفعه اعتراض شما هم وارد آجم. ولی عرضم به حضورتون که کاش مثلا هم صدا داشت، هم که میدید
داره. آقای بوجاریان عزیز صدا رو داره.
آقای بوجاریان که نگفتم،
آقای مجنونی عزیز چرا امروز اینطور
وقتمون تموم شده؟
این آقای بوجاریان اینجا بیرونش کنید که ما دیگه حداقل اشتباه ایجاد
مردم میشه. خداحافظ، ما ادامه میدیم با آقای بهاری تا فردا از چرا بهتون میگیم. خدا نگهدارتون تا جنت آباد فردا.
خداحافظ.
پاشو روز تو بساز، به سمت رویاها تخت گاز میچسبه، صبحونه بانون تازه، ارده و حلو و شکری باز، صبحونه ی کامل و سالمو که میده به تو انرژی پرواز، یه لغمه بزن بانون و کره، مربا و کرم کن جدیه باز.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
فرصتی طلایی، دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما،
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم، گفتن که کارت بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه، گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره، هر پنجره ای ایدئال نیست.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
ساعت 20 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو